نانفیکشن ها کمک میکنه. در این بخش هم میخواییم دو تا از تازه های ادبیات غیر داستانی رو براتون معرفی کنیم.
جامعه ایران تو یک مرحله گذار از سنت به مدرن.
پشت یکی بود و یکی نبود کلی حرف و قصه هست.
پادکستون که این روزا با حوزه تاریخ مرتبطه قراره که رویدادهای
ریزه پادکستی که قراره توی فصل اولش درباره هنر اعتراض کنه.
گوشه پادکست. به مردن فکر می کنم، به زلزله، به بمب، به جنگ، به هر چیز دیگری که خانه را از من بگیرد. وهم و خیال و ترس مثل دزدی دور بر خانه می پلکد و آسیب پذیر و عزیزش می کند. غلط می زنم. به در و دیوار اساس اتاق نگاه می کنم. نمی دانم چشمایم بازن یا بسته. دیگر صاحب خانه‌ام نیستم، مسافرم. چمدان‌هایم توی کوچه‌اند. چشم می‌گردانم به دیوار، به قفسه کتاب‌هایم، به کمد لباسم که کلید زپرتیش آویزان شده از قفلش. بچه می‌گوید: ننه کی می‌خوای این کمد نابود و بندازی دور؟ توی کشو چند بسته اسکناس گذاشتم. یک کارت بانکی، یک گردنبند، دو تا سکه و چند صفحه یادداشت و خاطره. بیرون خانه‌ام اگر نجنبم ماشین می رود. چمدانها را وسط کوچه ول می کنم. به دستی هر دویشان روبان آبی بستم. می دوم دنبال ماشین. وحید می راندش. از دستش که کجکی می گذارد روی فرمان خوشم می آید. بیدار می شدم. نمی دانم کجا هستم. دوباره خوابم می گیرد. این بار نه کوچه ای هست و نه ماشینی. کلید را می اندازم توی قفل در خانه و باز با همان شدت قبل سقوط می کنم توی تاریکی. این دفعه دره نیست. می افتم روی آسفالت خیابان نهار. مثل گربه، چهار دست و پا. شب است. چراغ برق نور مرده ای دارد. توی خیابان نهار پرنده پر نمی زند.
صدام گنگه توی بینامی، توی قربت گم شده هامی، کنار نسلی تکرار شد تو روح ما، آسمون جا شد.
سلام، به سومین قسمت از پادکست پیشنهاد کتاب فروش خوش اومدین. من همراز هستم و تصمیم دارم در اینجا توی هر قسمت از یکی از دوستان کتاب فروشم دعوت کنم تا یک کتاب به ما پیشنهاد بدن. مهمون قسمت سوم ما آقای مصطفی فرهنگی، کتاب فروش از کتاب فروشی چشمه البرز. جناب آقای فرهنگی، خیلی خوش اومدین به پیشنهاد کتاب فروش.
خیلی ممنونم همراز عزیز، دوست خوبم. خیلی خوشحالم که با هم بازم قرار به کتاب حرف بزنیم.
ممنونم، متشکر. من همیشه از پیشنهادهای شما استقبال میکنم آقای فرهنگی.
لطف شماست.
قربان شما. خب برای این قسمت ما پیشنهادتون به ما چیه؟
بیکم و کاست، آدمهای زندگی قبلی، تازه ترین اثر منتشر شده فریبا وفی.
این توضیح رو بدم که ما توی این فصل از پیشنهاد کتاب فروش قراره که به جدیدترین داستانهای فارسی نشر چشمه بپردازیم و ممنونیم از شما که آخرین اثر فریبا وفی رو به ما پیشنهاد دادین، آدمهای زندگی قبلی. میخوام ازتون خواهش کنم که قبل از این که بریم سراغ کتاب یکم از نویسنده برای ما بگیم.
خب فریبا وفی جز نویسنده های شناخته شده است، یعنی اگر کسی اسم فریبا وفی روی کتاب ببینه دست کم یک لحظه مکس میکنه، میگه کتاب فریبا وفیه. فریبا وفی جز نویسنده هایی که خب بعد از انقلاب شاید به شکل جدی فعالیتش رو شروع کرد. همیشه بی سر صدا و بی حاشیه بوده و برای در واقع جوونترها، مثلا دهه 80 ها، میشه جزو نویسنده های پیشکسوت هم به حساب بیاد. به هر حال کارنامه داره، کلی جایزه برده و همیشه نویسنده‌ای بوده که گفتم روش میشه مکس کرد و یا توجه‌ها رو به خودش جلب میکنه. ولی این که توجه رو به خودش جلب میکنه یه ذره فرق داره با جلب توجه‌های دیگه. معمولا دو زمان ما توجهمون به فریبا وفی جلب میشه. یکی زمانی که کتاب جدید مینویسه و منتشر میشه، یکی هم زمانی که یه جایزه ای میبره. به غیر از این دوتا ماجرا بعد دیگه ما هیچ خبری از فریبا وفی نمیشنویم. دائم تو شبکه اجتماعی نیست، دائم بیانیه نمیده، دائم نمیدونم از این کارهایی که خیلی از نویسنده ها و مترجم ها برای اینکه فقط خودشون رو بورس نگه دارن نمیکنه، کتابشو مینویسه و میره کنار. من یه بار توی اختتامیه اولین دوره جایزه احمد محمود بودم که اونجا فریبا وفی کتابش جایزه بود. کدوم کتابش بود راستش بخوای یادم نمیاد، ولی آرامش این زن، سکوتش و متانتی که در رفتارش، حتی لحظه‌ای که میخواد بیاد روی سن با یک تواضعی این جایزه‌ش رو بگیره و بره سر جاش بشینه، باور کن همه اینا میتونه درس باشه. اینکه تو نویسنده‌ای دلیلی نداره که بخوای غروری داشته باشی یا هر چیز این شکلی. به هر حال فریبا وفی نویسنده مهمیه، حتی اگر ما زیاد ازش نشنویم. و البته به خاطر همین مهم بودنش پیشنهاد میکنم بچه هایی که جوانترن میخوان کار پژوهشی انجام بدن، میخوان پایان‌نامه بنویسن، به نظر من میتونه داستانهای فریبا وفی این پتانسیل رو داره که روی داستانهاش و روی پرداختش به خصوص به مسئله زنان تمرکز کنن، کار پژوهشی انجام بدن و امیدوارم که حالا برامون بنویسه و ما بخونیم، کیف کنیم.
بسیارم عالی. آدم های زندگی قبلی، آقای فرهنگی یه کوتاه خلاصه قصه رو برای ما لطفا بگین و بعد بریم سراغ عناصر قصه.
لحظه حال داستان یا شروع داستان اینطوریه که زنی وارد یک شهری در آلمان شده، تک و تنهاست در یک میدان خیلی بزرگ که همه آدم ها سرشون به کار خودشونه، در رفت آمدن و هیچ توجهی به این زن غریب تنها ندارن که از یک کشور دیگه پاشده اومده. به نظر میرسه که این زن دنبال کسیه، در جستجوی کسیه، ولی ما در ابتدا طبیعتاً برامون این موضوع روشن نیست. یه چیزی توی داستان از همون ابتدا خیلی پررنگ، اونم اینه که هر اتفاقی، هر دیالوگی، هر صحنه‌ای که داره توی شهر میبینه، هر چیزی که پیش میاد پلی میشه برای این که این زن قصه ما بره به گذشتش. و حالا که ما با این زن میریم به گذشتهش، داریم از گوشه گوشه زندگی این آدم پازلوار باش در واقع همراه میشیم، میفهمیم که داره چی میگه، چی میشنوه و این دیتا رو و این اطلاعات رو از زندگی خودش به من خواننده منتقل میکنه. اگر اشتباه نکنم یه فصل در میون کتاب زمان حال و زمان گذشته است، یعنی ما هی دائم داریم رفت آمد میکنیم بین گذشته و حال. اما این زن دردش چیه؟ این اون چیزیه که قراره توی کتاب باهاش رو به رو بشیم.
بریم سراغ عناصر قصه و دلایلی که باعث شد شما این کتاب رو ما پیشنهاد بدین.
ببین، دلایلی که یک نفر یک کتابی رو پیشنهاد میده احتمالاً به دو دسته نامتساوی تقسیم میشه. یکیش اینه که خب بحث سلیقه است، یعنی من کتابو دوست دارم، به هر دلیلی یا طبق هر شرایطی من با این کتاب ارتباط برقرار کردم. نمیدونم گفتن این حرف مثلا چقدر ممکنه برای خودم چیز داشته باشه، ولی من کلن ادبیات زنانه رو خیلی دوست دارم. داستانهایی که یا خانومها نوشتن یا درباره خانومها نوشته. و اتفاقا به آقایونی که میخوان این پادکست رو بشنون میگم که چرا مهمه که مردها داستان زنانه بخونن. البته اگر اصلا همچین دستبندی درست باشه، یعنی اینکه ما قائل باشیم بعضی داستان ها میتونن زنانه باشن، بعضی داستان ها میتونن مردانه باشن، طبیعتا منظورم تفکیک جنسیتی در داستان نیست. طبیعتا تهش هممون آدمیم، انسانیم. اما اینکه وقتی میگیم یک داستانی زنانه است یا مردانه است، یعنی اینکه تمرکز اون داستان یا اون نویسنده روی موضوع و مسائل زنانه. حالا چرا خوندن داستان زنان برای مردم مهمه؟ احتمالاً اواخر گفتگومون بهش اشاره خواهم کرد. اما میدونی که تو قبلا با هم دیگه راجع به کتاب صحبت کردیم، پیدا کردن ایده کتاب برای من از اون چیزایی است که هم مهمه و هم لذت بخش. توی داستان آدم‌های زندگی قبلی من فکر می‌کنم که ایده اصلی کتاب گمگشتگیه. شروع داستان تقریباً این گمگشتگی رو به شکل واضحی به ما نشون میده. زنی در کشوری غریب نمی‌دونه کجا بره. می‌دونی این خیلی مسئله روشنیه توی داستان. و ما این گمگشتگی رو توی طول داستان هی داریم جز به جز می‌بینیم. زیبایی این ماجرا اینجاست که فقط در لحظه حال نمیبینیم، هر وقت که ما داریم به گذشته این زن هم برمیگردیم توی داستان و داریم از گذشتهش یه چیزی میبینیم، باز این گمگشتگی رو لابلای اجزاء قصه‌مون داریم پیدا میکنیم. تو اگه نکته‌ای داری بگو، بعد من میخوام بگم که چند تا نکته یا عنصر خیلی مهم و گلدرش توی چشم من درباره این کتاب وجود داره که حتما میخوام بهش اشاره کنم.
صحبت از گمگشتگی کردین، برای من هم جالب بود چون که به مقوله مهاجرت در واقع توی این کتاب اشاره خیلی قوی شده و خب این گمگشتگی تجربه یه که خیلی از مهاجرها باش روبرو شدن. برام جالبه، دوست دارم بیشتر از شما بشنوم کات دیگه‌ای که حالا مد نظرتون هست.
باشه، من اینا رو میگم، ولی یه سوالی رو مطرح میکنم جواب بده. تو تازه از فرنگ برگشتی و فکر میکنم که تو وقتی که این کتاب رو میخوندی احتمالاً یه درک عمیق‌تری شاید نسبت به ماهی که توی ایران این کتاب رو خوندیم داشتیم. اینطور بود؟
ببین، حقیقت اینه که این گمگشتگی برای من و در واقع جستجوی هویت، چیزی که خارج از ایران وقتی با غیر همزبون خودمون مواجه میشیم، دنبال هویت خودمون داریم میگردیم. ما توی کشورمون هممون یک کاراکتر اجتماعی داریم، یک جایگاهی داشتیم، دوست داشتیم، فامیل داشتیم. این اتفاق خارج از ایران، وقتی که در جریان زندگی خارج از ایران قرار میگیریم، اولین انگار ضربه تکان دهنده‌ای که بهمون میخوره. بگردیم من کیم؟ من توی ایران کتاب فروش بودم، فیلمساز بودم، دوست داشتم، دانشگاه رفتم، همه اینها. حالا اونجا نه، اونجا یک شهروند درجه چندمی که فقط دارم برای بقای زندگی دنبال یه سری چیزا میگردم. خب این کتاب برای من خیلی تجربه شخصی زندگی من رو یادآوری کرد. یعنی یه خورده سخته برام بخوام از این تجربه شخصی فاصله بگیرم و راجع به کتاب نظر بدم. مثلا این بخشی از کتاب بود که راجع به آزادی داره صحبت میکنه. ما فکر میکنیم که مثلا خارج از ایران بریم آزادیایی هست که حالا میتونیم از اینها لذت‌هایی داشته باشیم و فلان و فلان.
میدونی که الان که داری این حرفا رو می‌زنی یه عده‌ای دارن این زیر میسن برو بابا.
دقیقاً. ولی حقیقت اینه که عمق تنهایی که اونجا میکشیم، یعنی من کشیدم حداقل، تجربه شخصی خودم،
بله،
عمق تنهایی که داشتم هیچ وقت به من این اجازه رو نداد که از اون آزادیه لذت تمامی ببرم. یعنی نمیدونم، من دوستان وقتی بهم میگن که چرا برگشتی، میگم فقط یک جمله دارم، میگم من اونجا آدم خوشحالی نبودم. واقعا آدم خوشحالی نبودم و خیلی برام جالب بود که این کتاب از اولین سطرهاش میبینم که کاراکترش آدم خوشحالی نیست.
و همینطوره نیست.
و همینطوره، واقعا هر چیز کوچیکی ما رو ارجاع میده به خاطراتی که توی زادگاهمون، توی شهرمون، توی بین دوستانمون داشتیم. میگم شخصا تجربه من از خوندن این کتاب خیلی شخصیه، خیلی شخصیه واقعا. و این هویت گمشده‌ای که شما بهش اشاره کردین، فکر میکنم همه مهاجرها حتی کوتاه باهاش مواجه شدن.
آره دیگه. حالا چیزایی که برای من توی این رمان خیلی خیلی مهمه، موضوعاتش موضوعاتیه که فکر کنم هیچ آدمی نیست که مثلا باهاش روبرو نشده باشه. اولین مسئله یا اولین موضوع که توی این کتاب خیلی مهمه مسئله زمانه. زمان، حالا کسایی که کتاب خوندن یا میخونن دیگه، حالا این چیزی نیست که بخوایم بگیم اسپویل میشه و این حرف، داره دائم به گذشته هی ارجاع میده. اولا که ما یه فصل در میون پرت میشیم به گذشته زندگی این زن. من یه سری یادداشت کردم، نمونه هایی که بد نیست مثلا براتون بخونم. مثلا صفحه 56 کتاب میگه که آدم به گذشتهش نیاز داره. یه جای دیگه میگه که گذشته خانم جان یه بار سنگین و بی خود روی دوشت، بذارش زمین، بند نافت رو ببر، خودتو راحت کن. زمان به عنوان یک قیدی که ما نمیتونیم ازش فرار کنیم، ببین، ما به لحاظ تجربی فقط صاحب لحظه اکنونمون هستیم، چیزی که خیام خودشو کشت که این رو به آدمها منتقل کنه. از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن. ولی چیزی که ما ازش غافل موندیم همین لحظه حال است. حالا آیا میتونیم گذشتمونو فراموش کنیم؟ نمیتونیم. گذشته است که الان ما رو ساخته. آیا میتونیم نسبت به آینده بیخیال باشیم؟ نمیتونیم بیخیال باشیم، ولی اینکه حالمون رو به خاطر آینده از دست بدیم، به نظر من این یه خسارت بزرگه. آدم نباید حالش رو از دست بده. پس مسئله زمان و به ویژه مسئله گذشته توی این رمان یکی از پررنگ‌ترین در واقع ارجاعاتی است که ما داریم توی این رمان می‌بینیم. مسئله بعدی مسئله زبانه. توی این رمان یعنی آدم‌های زندگی قبلی، خب طبیعیه شخصیت داستان ما وارد کشور دیگه‌ای شده و زبان بلد نیست. همین که نمیتونه با آدم‌ها ارتباط تنگاتنگی برقرار کنه و جای خالی یه سری چیزها رو در واقع هی داره براش نمایان می‌کنه، پایه و اساسش کجاست؟ زبانه، چون زبان بلد نیست. حالا در نظر بگیر کیه که زبان بلد نیست؟ شخصیت داستان ما اولا که آدم فعالی بوده وقتی که توی ایران بوده، فعالیت‌های ادبی می‌کرده، فعالیت‌های سیاسی می‌کرده، اهل کتاب خوندن و مقاله خوندن بوده، یعنی سر و کارش با واژه و کلمه بوده. اما یهو پرت شده یا خودشو پرت کرده توی یک سرزمینی که همه این امکانات رو یهو ازش می‌گیره. ببین آدم با همین یکی اگر به مرز فروپاشی برسه دلیل منطقی داره. حالا در نظر بگیر که یه جایی توی کتاب، صفحه 145 کتاب، یعنی یک قربتی توی این پاراگراف از داستان هست که میشه واقعا وقتی اینو میخونی بذاری کنار، ببندی کتابو بری یه چند دقیقه اینجوری یا فکر کنی یا گریه کنی. یا یه میگه لارا و من هر کدام سه تا زبان بلدیم. لارا یک نفر غیر آلمانیه که اینا با هم دیگه احتمالا فکر میکنم توی یه جایی که دارن کلاس آلمانی میرن با هم دیگه آشنا میشن. میگه لارا و من هر کدام سه تا زبان بلدیم، اما هیچ کدام از این شش زبان به درد دو کلمه حرف زدن نمیخورند. حالا ماجرا چیه؟ خود شخصیت اصلی داستان فارسی بلده، چون آذری ترکی بلده و انگلیسی هم بلده. اون لارا اصلا از یه مملکت دیگه ای اومده، اونم یه سری زبان، همه زبان بلدن غیر از آلمانی. و ببین یه زبان ندونستن چقدر تنهایی آدمها رو داره گسترش میده. میگه هیچ کدام از این شش زبان به درد دو کلمه حرف زدن نمیخورن. حالا دوباره دارم تکرار میکنم ولی به نظرم مهمه. آدمی نمیتونه ارتباط برقرار کنه که گذشتش سرشار از فعالیت‌های این شکلیه. حالا بماند که این آدم ممکنه یه بخش عمده‌ای از هویت خودش رو در این فعالیت‌ها تعریف کرده باشه. میدونی چی؟ یعنی اینکه من میرم توی جلسه ادبی، سیاسی، فرهنگی و میشنم راجب این موضوعاتی که دوست دارم با آدما حرف میزنم. حالا گیرم که من علاوه یه موضوعی داشته باشم که بخوام دربارش حرف بزنم، به چه زبونی حرف بزنم. این مسئله زبان هم به نظرم خیلی مسئله مهمیه.
یکی از چیزایی که مهاجرها همیشه باهاش دست و پنجه نرم میکنن زبانه. گاهن مهاجرای زیادی داریم که چندین زبان بلدن، ولی موضوع اینجاست که ماها همیشه به زبان مادریمون فکر میکنیم.
دقیقاً همینطوره. یه جایی دیدم توی همین کتاب، بذارین علامت گذاشتم. اول اینو بگم که میگه که پیداست دلش پر است و نیاز جدی به غیبت کردن دارد، اما زبان ندارد، کلمه ندارد. ما فکر میکنیم که حالا غیبت مثلا یک رذیلت اخلاقیه که اصلا چرا آدم ها باید از کلمات برای غیبت کردن؟ تو نمیفهمی آدمی که دست و پاش رو بستن و میگن اینجا زندگی کن چه حالی داره. کسی که نمیتونه حرف بزنه، یعنی ما خودمون اگه مثلا ریز بشیم توی رفتارمون، حتما تو طول شبانه روز یه غیبت کوچولو هم که شده میکنیم، ولی این امکان کوچیک هم از اون آدم گرفته میشه. میگه از وقتی آمدم آلمان هیچ چیز را کامل نفهمیدم. احساس آدمی را دارم که همیشه غذای قراقاتی و نصف نیمه میخورد. تا قبل از این حتی نمیدانستم چنین حسی وجود دارد. دلم برای تمام چیزهای آشنای زندگیم تنگ می شود. دلم می خواهد برگردم خانه. دلم می خواهد زنگ بزنم به زبان خودم از دکتر وقت بگیرم. نامه ها را به زبان خودم بخوانم. خیلی این چیز مهمیه ها. من یه دوستی دارم شبنم خانوم، الان فرانسه است. اون موقع که داشتم این کتابا میخوندم هنوز نرفته بود. قبل از این که بره، خب پاتوقمون و محل گفتگومون تو کتاب فروشی می اومد و همین حرف از مهاجرت و این چیزا میزد. منم مثلا بهش میگفتم که بدم نمیاد منم مثلا مهاجرت کنم و این حرفا، خسته شدیم و به هیچی نرسیدیم و این حرفا. بعد به شبنم گفتم ببین فکر کنم دیگه نمیخوام مهاجرت کنم. گفت چرا؟ گفتم دلم میخواد وقتی تو خیابون راه میرم دو نفر دارن با هم دیگه حرف میزنن من بفهمم چی میگن. اگه داره سلام میکنه، نه اینکه لزومن با من باشه ها، ولی من بفهمم این چی میگه. من دوست دارم اگر اینجام و مثلا یک ربایی از خیام میخونم و با همراز در میون میذارم، نیاز نباشه که کلمه به کلمش رو براش معنی کنم تا بفهمه چی تو دل من و تو شعر خیام میگذره. بعضی وقتا بودن تو یه محیط کافیه من فقط به تو یه اشاره بکنم تو تهشو میخونی، ولی زبانی که مال تو نیست یا جغرافیایی که مال تو نیست و تو باید خودت رو با اونها وفق بدی، طبیعتاً همه این امکاناتو از تو میگیره.
یه جمله معروفی احسان یار شاطر داشت که میگفت وطن من زبان فارسی است.
واقعاً همینه. حالا بذار یه چیزی هم بگیم که برای کسایی که دارن میشنون یه ذره روشنگری بشه. به خدا که این چیزی که داریم میگیم ادا نیست و البته این چیزی که الان ما داریم حرف میزنیم حتما دغدغه همه هم نیست. یعنی الان تو نگاه کن تو همین کتاب فروشی ها، ببین چقدر از این بچه های نوجوان و جوونی که میان دارن کتاب به زبان انگلیسی و فرانسه و آلمانی میخونن. من اصلا کاری ندارم که آدم ها چه انتخابی دارم، من اصلا راجب خودم دارم صحبت میکنم. یعنی اینکه اگر از من بپرسن که دلیل تو برای مهاجرت نکردن چیه و من در پاسخشون بگم زبان فارسی، ممکنه از بیرون ادا و مثلا مسخره بازی به نظر بیاد، ولی مهم اینه که برای خودم همینه دیگه. حالا من دلیل نداره که، یا نیاز نیست که خودم رو بخوام به همه اثبات کنم. فکر کنم فردا مثلا جواب ویزامون بیاد بخوایم بریم.
نه، حقیقت اینه که من شخصا خودم با توجه به تجربه زیستیم میگم مهاجرت فرد به فرد متفاوته
کاملا.
من شخصا نه به کسی پیشنهاد میکنم نه کسی رو میخوام قانع کنم که این کار رو انجام نده. خیلی تجربه شخصیه و فرد به فرد متفاوته واقعا.
آره میفهمم. یه چیز دیگه که به نظرم خیلی مهمه توی این داستان و توی این کتاب اینه که مسئله اسم هاست. یه چیزی که من توی این کتاب خیلی باهاش حال کردم اینه که شخصیت اصلی داستان اسم نداره. تو اول میخوای مثلا با من آشنا بشی یا با هر کسی آشنا بشی، احتمالا اولین سوالت چیه؟ ببخشید اسم شما چیه؟ ولی واقعیت اینه که این یکی از به نظر من درخشان ترین نقاط قوت این رمان فریبا وفیه که اگر میبینی یا میشنوی. ببین آدم های این داستان عموما اسم نداره. مثلا راوی داستان که همین زن قصه ماست اسم نداره، بچهش اسم نداره، هر جا میخواد بگه میگه بچه یا پسر. چند تا شخصیت دیگه داستان هستن که اینا اصلا اسم نداره. بعد یه جایی هم رسمن من خواننده رو سرکار میذاره، یه جایی ما رو سرکار میذاره و با من شوخی میکنه، یعنی اسم رباب رو به عنوان اسم خودش معرفی میکنه، بعد بلا فاصله میگه که دستت انداختم من اصلا اسمم رباب نیست. این که یک آدمی که این همه من گفتم اول این گفتگومون که ایده داستان گمگشتگیه، این که این همه بین زمان حال، بین گذشته خودش، بین آدمهایی که میشناسه و نمیشناسه احساس غریب بودن و گمگشتگی میکنه، گو این که این آدم اصلا نیست، هویتی نداره که آدمها بخوان ببیننش یا بشناسنش به عمد یا غیر عمد. غیر عمد هم که میگم منظورم مجموع شرایط خانوادگی و فرهنگی و اجتماعی که باعث میشه یک نفر اصلا دیده نشه. این آدم هویت نداره و فریبا وفی به نظرم اینجا خیلی تیز هوشی به خرج داد و میدونی که خیلی سخته تو یه داستانی رو بنویسی که این آدمه داره میره میاد حرف میزنه ولی براش اسم انتخاب نکنی. حالا این الان به ذهنم رسید، شاید کسایی که این کتاب رو میخونن و باهاش احساس همدلی و همزادپنداری میکنن مخصوصا خانوم ها بتونن اسم خودشونو روی این زن بذارن. حالا این زن به اندازه آدم هایی که خونده میشه هویت داره، به اندازه زن هایی که باهاش همدلی میکنن و اسم خودشونو روی این شخصیت میذارن، میتونه توسعه پیدا کنه و همدلی کنه. من مثلا معمولا توی ویدیوهای یوتیوبم که راجع به کتاب صحبت میکنم، همیشه میگم که این کتابو به چه کسانی پیشنهاد میکنم یا به چه کسانی پیشنهاد نمیکنم. طبیعتاً به همه خانوم‌ها پیشنهاد می‌کنم که این کتابو بخونن. چرا؟ به خاطر اینکه باش همدلی می‌کنن. یعنی یک زنی رو می‌بینن که حالا در میانسالی جوانی پویا و فعالی داشته، الانش یه ذره خموده است و آینده‌ای رو برای خودش متصور نیست. همدلی می‌کنن و به نظرم خیلی حالشون خوب میشه. یک آرامش و تسکینی بهشون دست میده. دسته دوم کسایی که بهشون پیشنهاد می‌کنم این کتابو بخونن، مردان. و اتفاقا به مردا بیشتر از زنا پیشنهاد میکنم که این کتابو بخونن، به خاطر اینکه نمیدونم این حرفم چقدر درسته یا غلطه، بنا به فهم خودم و بنا به شناخت خودم دارم حرف میزنم. زنها رو مردها نمیتونن خوب بفهمن، نمیتونن خوب بشناسن و از طرفی شاید دلشون هم بخواد این کارو بکنن، ولی نزدیک شدن به دنیای زنان و آنچه که در قلبشون و در ذهنشون میگذره واقعا کار سختی. خوندن آدم های زندگی قبلی به نظرم میتونه یه قدم، کوچیکه بزرگشه نمیدونم، یه قدم میتونه ما رو به سمت شناخت زنها و پیچیدگی های روحی و احساسیشون نزدیک کنه. مردها باید بدونن که یک زن، توی پرانتز همون انسان که کنارشون داره زندگی میکنه، با هر تفاوتی که طبیعت در واقع در اون ایجاد کرده با من مرد، اگر بشناسمش احتمالاً همین فهمیدنه و همین پذیرشه به منم حس خوب و آرام تری میده، به این که میتونم پناه باشم، به این که میتونم کمک کنم به فهمیده شدن یک انسان، نه لزوماً یک زن. آدم‌های زندگی قبلی رو بخونید، به نظرم بهتون خوش میگذره.
به عنوان یک زن مرسی از این توصیف جذابی که داشتین و این توصیه جذابی که داشتین.
مرسی ممنونم. از شما
و مرسی از فریبا وفی که انقدر جذاب نوشت.
آره
واقعا مرسی. جناب فرهنگی خیلی خوشحال شدم، خیلی گفتگو جذابی بود. مرسی که دعوت ما رو پذیرفتین. زمان انقدر جذاب و پویا گذشت که
آره فکر کنم از اون پیشبینی شما هم طولانی‌تر شد. مرسی که دعوت کردی. میشه خواهش کنم بازم منو دعوت کنید؟ من خیلی دوست دارم
روی چشم شما. همونجوری که اول گفتگومون گفتم، من همیشه کتاب‌های خیلی جذابی رو از شما در واقع پیشنهاد کردید به من و خوندم. مرسی، ممنونم. پیشنهاد کتاب فروش همیشه از حضور شما استقبال میکنه.
لطف شماست. امیدوارم کسایی که دیدن و شنیدن لذت برده باشن.
ممنونم، مرسی.
ممنونیم از مصطفی فرهنگی به خاطر پیشنهادشون و وقتی که برای ما گذاشتن. در ادامه صحبت‌های مریم کهنسال ندهی مترجم رو میشنویم که نظرشون رو درباره کتاب آدم‌های زندگی قبلی به ما اینطور گفتند.
آدم‌های زندگی قبلی روایت زنی میانسال اهل تبریز و ساکن تهران که به سودای آشنایی با فرهنگی متفاوت و دیدن آدمای تازه با دعوتنامه شوهری که سالها پیش رهاش کرده و به آلمان اومده، ویزای پیوست به خانواده‌ای گرفته و در حال جا افتادن تو شهر جدید محل سکونتش برلینه. تمام داستان حول این جا افتادگی یا نیافتادگی و دوگانه‌های پیوست و گسست و انفعال عملیات می‌چرخه. آدمای زندگی قبلی داستان تأثیر افراد و مکان‌ها بر زندگی انسان و مرز انفعال و عملیت انسان در مواجهه با اوناست. فارغ از بخش اول رمان که یه دریچه یه برای درک وضعیت و موقعیت راوی، داستان تو سه فصل روایت میشه که هر کدوم شامل بخشایی با رفت و برگشت به زمان گذشته و حال و به مکان و آدمهای قبلی و جدیده. تو خلال این رفت و برگشت هاست که راوی با سه مفهوم اصلی بازگشت، گذار و ماندن درگیر میشه و کنار اونا مفاهیمی مثل ترس، تنهایی، گمگشتگی، غریبگی و آزادی باز میشن و بهشون پرداخته میشه. تو فلاشبک های فصل اول، راوی و وحید شوهرش که همیشه رویای رفتن داشته، مثل اغلب جوانای سالای اول انقلاب پر جنب و جوشن و زندگی اجتماعیشون با دو سویه متفاوت و هنری و سیاسی در جریانه. تو زندگی حال حاضر رابی در فصل اول، ناصر و ایران دختن که اونو از دو سو به دو مکان و دو موقعیت مختلف میکشونن. ناصر همسایه دوران کودکی رابی در خیابون نهال تبریزه و رابی رو با خودش میبره به مکانا و آدمهای خیلی دور با تصویرهای شفاف که گرچه لزومن خوشایند نیستن اما خاطره برانگیزن. از طرف دیگه ایراندخت پناهنده یک از شوهرش جدا شده و به خوبی با زندگی و مکان جدید اخت پیدا کرده و با جامعه میزبانش ادغام شده. ایراندخت خسته از خاطر بازی های مدام راوی اونو تشویق میکنه که با یاد گرفتن زبان و آداب اجتماعی جامعه مقصد از گذشتش دل بکنه، با آدم های جدیدی آشنا بشه و از شهر و جامعه جدید و امکاناتش استفاده کنه. این اختلاف نظر اون با راوی که هنوز تمایل بیشترش به برگشته چالشی بزرگ ایجاد میکنه. چالشی که باعث میشه راوی به نقطه‌ای برسه که مجبور به ترک خونه ایراندخت بشه و سراسر این فصل رو حول مفهوم بازگشت شکل بده. در فصل دوم این مفهوم گذاره که موج میزنه. تو فلشبک‌های این فصل راوی و وحید ازدواج کردن و رفتن خونه خودشون تو طبقه بالای یک خونه قدیمی، گرچه همچنان تو تبریز. راوی حامله شده و وحید از این موضوع دلخوشی نداره. در زندگی حال حاضر راوی تو این فصل هم اون خونه موقتی پیدا میکنه با یه صابخونه آلمانی به اسم انجی. انجی آلمانی یه کنجکاف در مورد تفاوت‌های فرهنگی و آگاه به چالش‌های مهاجرت. رفتارهای انجی مقابله‌ای در راوی بر نمی‌انگیزونن، گرچه همیشه هم نمی‌فهمدشون. در این فصل راوی در تلاش برای جا افتادنه، کلاس زبان میره، سینما میره، تو پارک محله با پیرزنهای آلمانی دست و پا شکسته حرف میزنه. گرچه نگاه خاطر بازانش به گذشته رو تا حدی تعدیل کرده، اما همچنان نمیتونه دل به یک دل کنه. تو فلاشبک های همین فصله که راوی متوجه ارتباط وحید با زن دیگه ای میشه و از اون به بعد که نقش بچه براش پررنگتر از وحید میشه. حضور وحید تو روایت حال حاضر راوی هم تناسب خوبی با حضورش در فلشبک ها داره. انتهای این فصل راوی بعد از سالها با وحید قرار میذاره توی یک کافه برای گرفتن یک سری مدارک و توضیحات و در صورت لزوم با هم رفتن تا اداره مهاجرت. راوی تا چند دقیقه مونده به ساعت قرار به شدت ملتهبه، اما با کمی تأمل و همراه با کمی وحشت از رویایی با وحید سر قرار نمیمونه. برمیگرده خونه و از انجی که حالشو میپرسه برای اولین بار به آلمانی تشکر میکنه. به نظر میرسه راوی همزمان در حال گذار از وحید و از زندگی و آدمهای قبلی زندگیشه. تو فصل سوم محوریت با مفهوم موندنه. تو فلشبک های این فصل راوی و خانواده‌اش نقل مکان کردن به شادآباد تهران، جایی که راوی با گشت و گذار در محله برای خودش ایستگاه‌های ذهنی درست میکنه و محله رو مال خودش میکنه. نقش وحید در این فصل کمرنگ‌تر و نقش بچه پررنگ‌تر میشه. وحید زندگی رو رها میکنه و میره آلمان پیش دخترمش که از شوهرش جدا شده و با وحید سر و سری پیدا کرده بوده. راوی میمونه و بچهش. تا سالا بعد که وحید به واسطه بچه پیغامی برای راوی میفرسته و از او میخواد از امکان دریافت ویزای پیوست به خانواده استفاده کنه و برای اقامت تو آلمان اقدام کنه. در زندگی حال حاضر راوی در این فصل هم اون دیگه در حال جا افتادنه. بعد از مدت ها خونه ای پیدا میکنه که به چشمش زیبا میاد. نادین صابخونه آلمانی جدید راوی انگلیسی رو خوب حرف میزنه و راوی رو میفهمه. اون با رفتارها و صحبتاش اعتماد به نفس راوی رو برای انجام کارهایی که تا الان نکرده تقویت میکنه و مسیر ادغامش رو با جامعه و ارتباطش رو با آدمها و مکانها و افراد جدید تسهیل میکنه. وحید قرار دیگه ای با راوی میذاره برای رسوندن مدارک. ضمن این قرار یه پیشنهاد برگشت به رابطه هم به راوی میده، اما این بار این راویه که در کمال خونسردی آزادی انتخابش رو به رخ وحید میکشه و یادش میاره که تنها قرار جدیشون تو ازدواج این بوده که هر وقت هر کی این زندگی رو دوست نداشته باشه میتونه بذاره بره. از وحید جدا میشه و میره میشینه لب حوضچه الکساندر پلاتس، جایی که فضای بزرگتری نسبت به نیمکت‌های شادآباد تو اختیارش قرار میده، زنده، پرنور و شلوغ. راوی بالاخره میمونه، اما با حس دلتنگی دوری از وطن. تأثیر افراد و مکانها بر زندگی انسان در اون مایه اصلی رمان آدمهای زندگی قبلیه و راوی این رمان به خوبی تونسته با تلاش برای جدا کردن افراد از مکانها از مرز انفعال عبور کنه و وارد حوزه عملیات بشه و لذت بردن دوباره از مکانها و افراد رو برای خودش ممکن کنه. امیدوارم از خوندن این رمان لذت ببریم.
صحبت‌های حسین جاوید رو خواهیم شنید، ویراستار و مدیریت نشر صده.
من رمان پرنده من رو خیلی سال پیش، همون سالایی که چاپ شده بود، خوندم، میش از 10 پیش، با اون جلد آبیه خیلی قشنگش که بعداً تغییر کرد و خیلی کارو دوست داشتم و آدمای زندگی قبلی هم به نوعی برام یادآور همون حال و هوا، همون لذت و همون روزها بود. از قضا خب شخصیت ها و بنمایه اثر هم تقریبا شباهتی به همین رمان و کم و بیش به کارهای بعدی خانم وفی داره. خیلی هم عجیب نیست، بالاخره نویسنده ها در سبک و سیاق خودشون پیش میرن و به پختگی میرسن و این کار رو هم میشه یکی از کارهای خیلی پخته و خوبه خانم وفی دونست، با زبانش رو سرفته، با روایت خیلی خوب و با همون سبک همیشگیشون که شامل فصل‌های کوتاه، ریتم تند، دیالوگ‌های متنوع است و باعث میشه خواننده خسته نشه، کار خوشخوان باشه و بتونه به رغم کند بودن یا کرختی بعضی از صحنه‌هایی که ما در رمان‌های خانم وفی شاهدشون هستیم، با لذت کار رو می‌خونیم و خسته نمی‌شیم. این رمان در واقع سرگذشت زندگی یک زن کم و بیش شبیه زن رمان پرنده من، با شوهر مسئولیت ناپذیر، بیشتر با پدر نشندان مسئولیت پذیر مواجه بوده، مجبور خودش زندگیشو اداره کنه و در این رمان ما شاهدیم که به نوعی عصیانی همین زن داره، برخلاف حالا زنهای رمانهای قبلی خانم وفی و در انتهای کتاب هم این عصیان شکل رنگ تری به خودش میگیره. فهم کنم اولین کاری که خانم وفی بعد از مهاجرتشون با آلمان نوشتن از زندگی شخصی نویسنده به نوعی بالاخره الهام و رنگ و بو گرفته. حجیمترین کاریه که تا امروز من دیدم خانم وفی منتشر کردن و به رغم این فکر میکنم باز بهترین کاریه که من تا به امروز از خانم وفی خوندم. کار در برلین و در تبریز و در تهران میگذره و بخش‌ها به صورت متناوب روایت میشن، بخشی با فلش‌بک و بخشی با روایت زمان حال و در واقع یه جورایی محاکات زندگی زن ایرانیه که حالا از قضا این زن با یک شوهر شبه روشنفکری هم مواجهه که اون پوسته روشنفکری رو داره ولی در باطن همون سختگیری و مسئولیت ناپذیری که بعضی از این روشنفکرها خود نشون میدن رو داره و خب این مسائل و مصائب زن رو مضاعف کرده. من خیلی دوست داشتم که در واقع پشت جلد اثر انقدر لودهنده نبود، اما متاسفانه بود. من بخشی که از پشت جلد خوندم فهمیدم که خیلی از جای داستان رو دیگه نمیتونم با اون لذت و علاقه دنبال کنم، چون به نوعی لو داده بود و فکر میکنم که ناشر محترم حتما این فکری برای چاپ‌های بعدی و همچنین برای کتاب‌های دیگه این سری بکنن، چون دیدم که تو بعضی از کتاب‌های دیگه هم این مشکل وجود داره از سری کتاب‌های قفسه آبی نشر چشمه. اگر رمان خون هستید و دوست دارید که کار خوشخونی بخونید، کاری بخونید که در این حال که جذابه، حرفی برای گفتن داشته باشه، کار سطحی نباشه، کار عمیقی باشه و در واقع چند روزی رو با کار سرگرم باشید، من پیشنهاد میکنم که رمان آدمای زندگی قبلی رو هم جزو گزینه‌هاتون قرار بدید. حالا قرار نیست همیشه رمان‌های خیلی سخت خون و خیلی عجیب غریب، چون که بعضی موقع نمی‌بینیم در کشورمون به صورت مقطعی مد میشن، بخونیم و مثل همه دنیا ما هم بد نیست که از خوندن رمان های جدی اما خوشخون لذت ببریم. وقت من خیلی کم بود که تو این پادکست صحبت کنم و طبعا به نقد و بررسی یا پرداختن بیشتر به اثر نمیرسم، فقط در این حد خواستم نظرم رو با شما به اشتراک بگذارم. ارادتمند.
ممنونم که همراه ما بودین و ممنونم از همه دوستانی که توی این قسمت من رو یاری کردن و در آخر هم تشکر میکنم از گوشه پادکست به عنوان تهیه کننده. صدایی که در ابتدای این قسمت شنیدین صدای خانم فریبا وفی بود که بخشی از کتاب آدمهای زندگی قبلی رو برای ما قرائت کردن. موزیکی که در این قسمت استفاده شده قطعه ای است به نام نورلند با ترانه، صدا و ساخته نوید اربابیان. تا یه قسمت دیگه با یه کتاب دیگه، ایام به کامتون باشه. وقت خوش.
اینجا زیبا منظره ها رو قاب میبینم، اما کوچه باقای تهرانو خواب میبینم، اینجا زیباست، منظره ها رو خواب میبینم، اما
گوشه پادکست تهیه کننده تخصصی پادکست فارسی و پادکست های سفارشی.